آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شورای امنیت سازمان ملل تجاوز جمعی به زنان توسط شورشیان هوتو در جمهوری دموکراتیک کنگو را محکوم کرد. ایران به روسیه پیشنهاد تشکیل کنسرسیومی برای تولید سوخت هسته‌ای داد. جبهه مشارکت به رفتار بیقانون با زندانیان اعتراض کرد. درود بر شما. در نخستین ثانیه های یک روز تعطیل شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و من کیوان حسینی در روز پنجم شهریور ماه سال 89 27 اوت سال 2010 در کنارتان خواهم بود تا یک ساعت دیگر، چون همیشه پیش از هر چیز تازه ترین خبرها رو میشنویم از همکارم مینا بهارمست.
با سلام. شورای امنیت سازمان ملل تجاوز جمعی به زنان توسط شورشیان هوتو در جمهوری دموکراتیک کنگو را محکوم کرد. بان گیمون دبیرکل سازمان ملل شورشیان هوتو را متهم کرد که از تجاوز جنسی به عنوان حربه جنگی استفاده می کنند. دبیرکل سازمان ملل از گزارش‌های مربوط به تجاوز این شورشیان به 170 زن ابراز انزجار کرد. به گفته سازمان ملل شورشیان هوتو که خود را نیروی دموکراتیک آزادی بخش رواندا توصیف می کنند و متحدانشان از قبیله مایمای در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو مرتکب این جرائم شده اند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا گفته است که واشنگتن با همکاری مقام‌های محلی و سازمان ملل مجرمان را به سزای اعمالشان خواهند رساند. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید به روسیه پیشنهاد ایجاد کنسرسیومی برای تولید و تأمین سوخت نیروگاه بوشهر داده شده است. خبرگزاری دولت ایران از قول آقای صالحی میگوید ایران قصد ندارد سوخت تمام نیروگاهش را که در آینده خواهد ساخت در داخل تولید کند و مایل است بخشی از کارها در روسیه و بخشی در ایران انجام شود. بر اساس قرارداد ساخت نیروگاه اتمی بوشهر، روسیه سوخت اتمی این نیروگاه را تأمین می کند و پسمانده های آن نیز باید به روسیه بازگردانده شود. پیشنهاد مشارکت روسیه و کشورهای دیگر در کنسرسیومی برای تولید سوخت در داخل ایران قبلا هم از جانب جمهوری اسلامی مطرح شده بود. جبهه مشارکت ایران اسلامی در بیانیه‌ای به آنچه بی‌قانونی در رفتار با زندانیان خوانده اعتراض کرد. جبهه مشارکت این بیانیه را در ارتباط با بی‌اطلاعی از وضعیت مصطفی تاج‌زاده معاون پیشین وزارت کشور جمهوری اسلامی و نیز محمد نوریزاد نویسنده و فیلمساز منتشر کرده بود. در همین حال برخی گزارش‌هایی است که پس از نزدیک به دو هفته از فراخواندن مصطفی تاج‌زاده به زندان اوین و بی‌خبری از او، آقای تاج‌زاده عصر پنجشنبه در تماس تلفنی کوتاهی از زندان اوین با همسرش گفته است که حالش خوب است و با محمد نوریزاد روزنامه‌نگار و فیلمساز همسلول است.
مینا بهارمست، آخرین خبرها را شنیدیم و ببینیم در مجله نیمه شب رادیو فردا تا یک ساعت دیگر چه گزارش‌هایی را با هم خواهیم شنید. همونطور که در خبرها شنیدیم، ایران به روسیه پیشنهاد کرده تا برای تولید سوخت هسته‌ای کنسرسیوم مشترک تشکیل بدهند. در این برنامه مفصل در این باره خواهیم گفت. دو ایرباس ایرانی در یک روز مجبور به فرود اضطراری در ترکیه شدند. یک مقام مسئول ترکیه و یک کارشناس هوانوردی برایمان از چرایی این حادثه خواهند گفت. افزایش بودجه ساخت پایگاه‌های بسیج، چرا؟ یک کارشناس سپاه به ما پاسخ خواهد داد. محبوبه عباس قلی‌زاده امشب اینجا برای من از جایزه جدیدی که دریافت کرده سخن خواهد گفت. همراه با گزارش‌های بیشتر برنامه نگاه تازه و نظرات شما در مجله بامداد رادیو فردا. خب خیلی سریع میرویم سراغ اولین گزارش مجله بامداد. همونطور که پیشتر گفتم در خبرها هم شنیدی، جمهوری اسلامی ایران به روسیه پیشنهاد کرده است تا برای تولید سوخت هسته‌ای دو کشور با هم یک کنسرسیوم مشترک تشکیل بدهند. بیشتر میشنویم از نادر صدیقی همکار رادیو فردا در شهر واشنگتن.
روز پنجشنبه خبرگزاری‌ها به نقل از ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، سخنان علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران را گزارش کردند، مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی به روسیه ایجاد کنسرسیومی را پیشنهاد کرده تا مشترکاً به تولید سوخت نیروگاه‌های اتمی مبادرت ورزند. آقای صالحی گفته است که بر اساس این پیشنهاد و در چارچوب کنسرسیوم، بخشی از کارهای تولید سوخت هسته‌ای در روسیه و بخشی دیگر در ایران انجام خواهد شد. رئیس سازمان انرژی اتمی در این حال تاکید کرده که جمهوری اسلامی قصد ندارد سوخت تمامی نیروگاه‌های اتمی را در داخل ایران تولید کند. بر اساس توافق سازمان انرژی اتمی با شرکت روس اتم، سازنده نیروگاه اتمی بوشهر، روسیه تا 10 سال آینده متعهد به تأمین سوخت نیروگاه بوشهر است. روسیه همچنین تعهد کرده که زباله‌های اتمی این نیروگاه را نیز تحویل بگیرد تا مورد استفاده‌های نامشروع برای مصارف تسلیحاتی قرار نگیرد. نیروگاه اتمی بوشهر در مرحله نخست فعالیت خود در چارچوب یک پروژه مشترک ایران و روسیه اداره خواهد شد و پس از 3 سال ایران مالکیت کامل آن را بر عهده خواهد گرفت. خبرگزاری‌ها به نقل از کارشناسان می‌نویسند که جمهوری اسلامی از سال 2006 میلادی، یعنی حدود 4 سال پیش، به مقدار تخمینی 2 تن اورانیوم 3.5% را در تأسیسات نطنز غنی کرده است. ولی اکبر صالحی ماه گذشته گفته بود که ایران تا سال آینده میله‌های سوخت نیز تولید خواهد کرد. مقام‌های جمهوری اسلامی پیش از این به غنای 20% اورانیوم برای سوخت راکتور پزشکی تهران هم اشاره کردند، ولی به گفته کارشناسان قادر به تأمین میله‌های سوخت این راکتور نخواهند بود. رئیس سازمان انرژی اتمی از تاریخ ارائه پیشنهاد تشکیل کنسرسیوم با روسیه سخنی نگفته و تنها به این نکته اکتفا کرده که روس‌ها این پیشنهاد را مورد مطالعه قرار دادند، ولی مقام‌های روسی هم تا کنون در این زمینه اظهار نظری نکردند. روسیه علاوه بر ایران قرار است در کشورهای دیگر از جمله در ترکیه و آفریقای جنوبی هم نیروگاه اتمی ایجاد کند.
نادر صدیقی گزارشی بود در ارتباط با پیشنهاد ایران به روسیه برای تولید سوخت هسته‌ای از طریق یک کنسرسیوم مشترک. و ما روز پنجشنبه 2 فروند هواپیمای مسافربری ایرانی مربوط به شرکت‌های متعلق به شرکت‌های ماهان و ایران ایر در فرودگاه آتاتورک استانبول فرود اضطراری داشتند. خبرگزاری‌ها از نقص فنی و حتی آتش گرفتن موتور یکی از این هواپیماها گزارش دادند. مسئولان مختلف مدت‌هاست که اعلام کردند سوانح هواپیماهای توپولوف بیش از سایر هواپیماهاست، اما این بار 2 هواپیمای ایرباس دچار نقص فنی شدند. صنعت حمل و نقل هوایی ایران به دلیل تحریم‌های مختلف و ناوگان قدیمی دچار مشکلات مختلفی است که تا به حال منجر به سوانح هوایی مختلفی شده است. آزاده اسدی جزئیات بیشتر از حوادث امروز را در این گزارش برایمان خواهد گفت.
1 فروند از این هواپیماها مدل A300 است که به گفته یه سرکنسول ایران در استانبول 209 مسافر و 18 خدمه داشته است. به گفته این مقام مسئول این هواپیما که از تهران به سمت دوسلدورف در آلمان در حرکت بوده، با بلند شدن آتش و دود از سمت چپ موتور در ساعت 10:02 صبح به وقت محلی در فرودگاه استانبول فرود اضطراری داشته است. هواپیمای دیگر مربوط به شرکت ایران ایر هم که به سمت استکهلم سوئد در حرکت بوده، ساعت 11:30 به وقت محلی در استانبول فرود اضطراری داشته است. چند ساعت بعد از این اتفاق دفتر هواپیمایی ایران ایر در استانبول به رادیو فردا گفت مشکل این هواپیما حل شده و مسافران آماده سوار شدن به هواپیما به مقصد استکهلم هستند. یکی از مدیران اجرایی فرودگاه آتاتورک استانبول هم به رادیو فردا توضیح داد هواپیمای ایران ایر که عازم استکهلم بود بعد از دست کم 6 ساعت توقف و بررسی مشکلات فنی در حال آماده شدن دوباره است. اما هواپیمای ماهان که عازم دوسلدورف بود با مشکل جدی‌تری روبروست و بعد از ساعت‌ها که از فرود اضطراری‌اش می‌گذرد همچنان در حال بازبینی و بررسی است. او می‌گوید بعد از رفع مشکل فنی فرودگاه را در جریان می‌گذارند و گزارش مشکلات فنی را ارائه خواهند کرد. اوایل مرداد ماه گذشته مدیر عامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از بازبینی‌های فنی ایرباس مدل A300 و 600 خبر داده بود. با این وجود بعد از چند هفته چنین اتفاقی برای همین هواپیما پیش آمده است. همایون زرقانی سردبیر ماهنامه صنعت حمل و نقل در تهران به رادیو فردا میگوید این بازبینی تا چه حد در ایران انجام می شود و چه شرایطی دارد.
هواپیمای ایران ایر و شرکت هواپیمای ماهان، هر دوی این شرکت ها مرکز مینتیننس ایرباس دارن، یعنی در واقع تعمیرات پشتیبانی تا مرحله تعمیر فنی که تو اصطلاح هواپیمای به اون اوورهال میگن. آقای پرورش اعلام کرده بود که چک های سی بی ای و اس رو که چک های رایج در هواپیمای هست تونستن انجام بدن. اعلام شد که هر قصد بر این هست که پروازهای هامبورگ، استکهلم، وین و آمستردام و لندن افزایش پیدا کنه. در واقع تو تابستان افزایش پروازها داشت چون شرایطی که به حال سرایط تحریم هست. برای ماهان هم همینطور مرکز تعمیرات هوایی داره و برخی از ایرباس‌هاش خودش تعمیرات تدارکاتی میکنه. این امکان وجود داره در کشور ما کاملا. هواپیماهایی که الان پرواز میکنن و تعمیراتی که خود مرکز مهندسی داخلی انجام میدن انجام میشه، ولی من فکر میکنم دلیلش به خاطر تعمیرات اساسیش بوده باشه. باید اینو بذاریم منتظر بود و مقامات رسمی اعلام نظر نهایی بکنن.
به گفته یه مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، تعمیر هواپیمای A300 و 600 در هما بالغ بر 800 تا 1 میلیون یورو هزینه داشته است. آقای زرقانی میگوید رفع مشکلات فنی و تعمیرات باید مورد نظارت و تایید سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری قرار گیرد.
اگر سازمان هواپیمای ایکائو بر این تعمیرات نظارت نداشته باشه، خب هواپیما نمیتونه پرواز کنه. اینکه اعلام میشه این کارو نتوانستن انجام بدن، سازمان ایکائو در بازرسی میداره و این چک‌لیست‌ها رو باید منطبق با استانداردهایی باشه که در سازمان ایکائو تایید کرده. ما یک مسئله داریم در صنعت هواپیمایی که پرواز با هواپیما خیلی بی‌خطر از پیاده روی در خیابان هاست. این حوادثی هم که اتفاق میفته در یک زنجیره است. نمیشه اینطوری تصور کرد که خیلی خب ما چون تحریم هستیم دنه چه قطعی وجود نداره یا قطعی ناسالمی رو تو اونجا استفاده میکنن چون مجبورن. اصلا میشه نیست. اگر یک هواپیمایی به پرواز در میاد باید کاملا این استاندارد ایکائو رو داشته باشه. ولی تفاوتی که در کشور ما داره که اینا برای ما گرون تموم میشه. ما به اون استاندارد برسیم. دلیلی که حالا ممکنه قطعات سختی تعیین بشه. این هزینه تعمیر ممکنه گرون تموم بشه. ولی باز این به این معنی نیست که از ایمنی هواپیمای کم شده باشه. باید حتما استانداردهای ریکاوری رعایت بشه و ناظران بین‌المللی به این قضیه کاملا اشراف دارن.
چند ماه پیش کمیسیون حمل و نقل اتحادیه اروپا ورود چندین هواپیمای بوئینگ و ایرباس هما را به اروپا به دلیل ناامنی آنها ممنوع اعلام کرد، اما چندی بعد مقام‌های مربوطه در جمهوری اسلامی خبر دادند مشکلات رفع شده و پاسخ‌های لازم به این کمیسیون ارائه شده است. آقای زرقانی در این مورد توضیح می‌دهد.
استانداردهایی که اتحادیه اروپا اعمال می‌کنه چیزی غیر از تاکید بر ایمنی بیشتر نیست. یعنی اگر که ایرانی هم گفته اینو حل کرده و خودش منطبق کرده، خب این نشون از اینه که هواپیمای ایران خیلی ایمن‌تر داره حرکت می‌کنه. در این 30 سال گذشته ایران ایر و ماهان که آره شرکت خصوصی از سانحه‌ای به این معنی نداشتن. اگر سوانه اتفاق افتاده بیشتر رو شرکت‌هایی بوده که یا از هواپیمای شرقی استفاده می‌کردن یا به نوعی خیلی کمتر نسبت به اون مدیریت صنعت هواپیمایی اشراف داشتن مدیرانشون. طبیعتاً این استانداردهایی که اتحادیه اروپا تعیین میکنه اگر خودشون با این منطبق کردن و ایرانی اینو اعلام کرده، خوبی میتونه مبنی بر این باشه که سیف شده و نگرانهای بیشتری مرتفع کرده.
این دو حادثه و بروز نقص فنی در دو هواپیمای ایرانی در شرایطی پیش آمد که پیش از این کمیسیون حمل و نقل اتحادیه اروپا تاکید کرده بود تصمیم به منع پرواز تعدادی از هواپیماهای ایرانیر برای تضمین ایمنی پرواز اتخاذ شده و مسائل سیاسی در آن هیچ دخالتی نداشته است.
وضعیت صنعت هوانوردی در ایران، گزارش همکارم آزادی اسدی را شنیدیم. 13 دقیقه از بامداد امروز سپری شده و نوبت رسید به شما. شمایی که پای رادیو نشستید و با ما تماس گرفتید و نظرات خودتون رو بر روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کردید.
ما آزادی میخوایم، رادیو فردا به دادمون برست تا کی ما تو ایران زندان باشیم. مثل زندان کردن برای ما این کشورا. پولی نفت میخورن، پولی بنزین میخورن، پولی گاز میخورن، پولی روغن میخورن. معلوم نیست تا کی ما به زندان باشیم.
میخواستم به اونایی که زنگ میزنن میگن کشورهای خارجی برای ما کاری بکنن و ما رو از یوغ این رژیم گرارن، بهشون بگم که با این دوره که گذشته هیچ کشور خارجی برای یک کشور دیگه کاری انجام نداده که شما درخواست میکنید که کاری برای شما انجام بدن.
بله، میتونید با ما تماس بگیرید. 2042-021-1241-13 در این برنامه باز هم نظرات شما رو خواهیم شنید. محمد رضا نقدی فرمانده نیروهای بسیج میگوید که امسال برای اولین بار با تصویب مجلس شورای اسلامی 1% بودجه عمرانی استانها به ساخت پایگاه‌های بسیج اختصاص می‌یابد و به این ترتیب سپاه میتواند 7000 پایگاه جدید بسازد. وی همچنین از افزایش 16% بودجه کل نیرو خبر داد. بهروز خلیق کارشناس مسائل سپاه پاسداران در گفتگو با همکارم رضا جمالی درباره اهداف افزایش بودجه کل نیروهای بسیج در سال جاری میگوید.
در رابطه با بسیج یک تجربه جمهوری اسلامی در رابطه با یک سال تظاهراتی که وجود داشت و در اون رابطه بیشتر به این رسید که بسیج میتواند نقش بالا یا در سرکوب داشته باشد. به همه خاطر هم تصمیم گرفته شده که تعداد پایگاه‌های بسیج گسترش بدن و همینطور بودجه کلان یا برای بسیج اختصاص بدن. از زمانی که احمدی نژاد سر کار اومده هر سال بودجه بسیج افزایش پیدا کرده. اون زمانی که سال اولی هم که احمدی نژاد سر کار اومد حدود 350 میلیون دلار از بودجه ذخیره کشور برای بسیج اختصاص داده شد و به همین خاطر هم موجب شد که بسیج گسترش پیدا بکنه در سراسر کشور. الان هم با تجربه اون تجربه خب جمهوری اسلامی قصد اون داره که بسیج گسترش بده، نیروهای بیشتری رو بتونه جذب کنه و به ویژه اینکه پایگاه ها مرکزی هستن برای اینکه بتوانند بسیجی را آموزش بدن، اونها را مسلح بکنن و آماده نگه دارن برای مواقعی که مثل همین یک سالی که گذشت به تظاهراتی که مردم را میفته بتونن با اونها مقابله بکنن.
اما چرا امسال بودجه بسیج رو مرتبط کردن به بودجه استانداری های سراسر کشور؟
زمانی که بودجه کم هست میزان دولت نمیتونه تامین بکنه معمولا از بودجه عمرانی کم میکنن و به همین خاطر هم این بار همین کار کردن و با توجه به این که خب خود سپاه هم تقسیم شده بین استانها که قبلا هم اعلام شده بود و به همین خاطر هم وقتی که همجا تقسیماتی صورت گرفته عمدتا از بودجه عمرانی استان هاست که بهره میگیرن برای اینکه بتوانن این بودجه رو تامین بکنن.
آقای خلیق، فرمانده کل سپاه پاسداران آقای عزیز جعفری بارها گفتن که بسیج نیروی نظامی نیست. شما به عنوان کسی که در حوزه سپاه پاسداران تحقیق و مطالعه میکنید، ساختار امروز نیروهای بسیجی رو چگونه میبینید؟ آیا این نیرو نظامی محسوب میشه یا غیر نظامی؟
بسیج همواره از دو قسمت تشکیل شده. یک بخشش در اوتوبا نیروهای نظامی هست. شما هم میدونید که حدود 2500 گردان ضد شورش تشکیل داده بودند که کارش مقابله با همین شورش‌های شهری یا تظاهرات شهری بوده و در این حال بخشی از بسیج در رابطه با کارهای فرهنگی، اقتصادی و کارهای دیگه که انجام میده. میدونید که بسیج در کارخانجات هست، دانشگاه هست، بین دانش آموزان هست، ادارات هست و همه جا همینطور تو محلات و سپاه از طریق بسیج تونسته که بر سراسر کشور در حوزه های مختلف تسلط داشته باشه، از طریق اونها اطلاعات لازم را به دست بیاره و از کانال بسیج هم بتونه عمل بکنه. اینه که هم بسیج ما نظامی داریم هم غیر نظامی.
صدای بهروز خلیق، کارشناس مسائل سپاه پاسداران را میشنیدیم که در گفتگو با همکارم رضا جمالی درباره اهداف افزایش بودجه کل نیروهای بسیج سخن میگفت. بار دیگر برمیگردیم پیش شما و نظرات شما و تماسهای شما و نظراتی که بر روی پیامگیر رادیو فردا ضبط شدند.
خواستار اعتماد نزدیک با آمریکا هستیم و با اسرائیل هم خوب بد نیستیم. همونطور که آقای رحیم مشایی گفته ما با ملت یهود بد نیستیم. ممکنه در زمینه سیاسی ما با هم اختلاف داشته باشیم.
من یه دختر ایرانیم، یه دختر ایرانی مسلمان. من فرزند انقلابم، انقلابی که به من فرصت برخواستن و حرف زدن داد. اهل شعار دادن نیستم. فقط زنگ زدم بگم فکر کنید اگه ایران انرژی بمب هسته‌ای نداشته باشه، اگه یکی بهش حمله کنه، جنگی به پا بشه، تموم کارش. زنگ زدم بگم که خیلی نادونید که با ما در افتادید.
الو سلام، من از ایران تماس میگیرم، یکی از نماینده شرکت اوریفلیم بودم و هستم که دارم با شرکت کار میکنم. اصلا اینجور نیست که کلا برداری باشه، چون ما در ازای هر پولی که از مشتری دریافت میکردیم اون پولو به سمت شرکت میفرستادیم که لوازم آرایشی برای ما میفرستادن. ممنونم، خداحافظ.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2004221122111.
بله، نظرات شما رو شنیدیم و همونطور که در بخش‌های قبلی خبر گفته بودم، اگر از کارکنان شرکت اوریفلیم در ایران بودید میتونید با ما تماس بگیرید و نظر بدید. نظرات شما پخش میشه از رادیو فردا. یکی از کسانی که ادعا میکرد از فروشندگان این شرکت بوده تماس گرفته. همونطور که میدونید این شرکت سوئدی اخیراً در ایران بسته شده و باعث شده که اختلافات دیپلماتیکی بین ایران و سوئد به وجود بیاد. همچنان میتونید تماس بگیرید با شماره تلفن 2042-0221-1241-13 و در این باره حرف بزنید. مجله نیمه شب رادیو فردا رو ادامه میدیم با گزارشی درباره جایزه دو سالانه آزادی بیان و مطبوعات در شهر اشتوتگارت آلمان. این جایزه که نامش هست یوهان فلیپ پالم امسال به محبوبه عباس قلی‌زاده و یک روزنامه‌نگار مکزیکی تعلق گرفت. محبوبه عباس قلی‌زاده مستندساز و سردبیر نشریه انگلیسی مطالعات زنان و پژوهش در ایران، یکی از بنیانگذاران کمپین قانون بی سنگسار است. او در اردیبهشت ماه سال جاری در حالی از ایران خارج شد که به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و برهم زدن نظم عمومی در یک دادگاه غیابی به 2.5 سال حبس تعزیری و 30 ضربه شلاق محکوم شده بود. خانم عباس قلی‌زاده در گفتگو با همکارم رضا جمالی درباره جایزه جدیدی که دریافت کرده میگوید.
در مورد فعالیت‌هایی بود که به طور کلی در حوزه زنان تو شرایط سخت در داخل ایران انجام شده و به هر حال کارهای من بود که تعقیب کرده بودن در حوزه زنان و جنبش زنان، به خاطر همین بود. در واقع یک مؤسسه کاملا غیر دولتی هستش که خب یک جایزه هست که یک بنیاد کاملا غیر دولتی در اختیار مدافعان آزادی بیان و در واقع جنبش‌های اجتماعی میذاره، به هر حال با کمال میل قبول کردم.
خودتون میدونین که جایزه چی هست؟
در واقع فرصتی هست برای اینکه بشه در فضای عمومی بیشتر مسائلی که مربوط به ایرانه، بخصوص در مورد حوزه زنان و اتفاقاتی که بعد از کودتا افتاده رو اعلام کرد، ولی مثل اینکه یک مقداری هم یک بخش نقدی برای توسعه فعالیت‌هایی که در حوزه جنبش زنان و مسائل مربوط به فعالیت‌های مدنی هست بهش تعلق می‌گیره.
آیا شما برنامه و یا طرحی برای استفاده از این جایزه نقدی دارین؟
به طور کلی چون علاقه من به گسترش فعالیت‌های رسانه‌ای به خصوص در حوزه تولید فیلم‌های شهروندی هست، به طور طبیعی خب هر در واقع منبعی که من این روزها بتونم جذب کنم صرف این کار خواهد شد.
به نظر شما تأثیر این جوایز به زنان ایرانی چقدر میتونه در پیشبرد و تشویق برنامه‌های مدنی در ایران موثر باشه؟
ببینید، خب این جایزه‌ها میتونه یک فضایی باز بکنه برای اینکه افراد بتونن در مورد مسائل ایران تو سطح بین الملل یا تو اون کشورها صحبت کنن، ولی به طور کلی من خیلی اعتقاد ندارم به این که تنها تریبونی که میتونه باعث رویت پذیر شدن صدای زنان یا به هر حال صدای فعالان مدنی داخل ایران باشه جایزه هاست، و شاید گاهی اوقات به خاطر تأثیرات چند جانبه‌ای که میذاره خیلی هم موافق نباشم با بحث جایزه ها. من فکر میکنم که خب این فرصتی که جایزه ها ایجاد میکنه میتونه توی مثلا از تریبونای دیگه هم ایجاد بشه بدون اون آسیب هایی که ممکنه این جایزه ها بزنه، ولی به هر حال چون جایزه بخصوص از یک مؤسسه کاملا مستقل و برای پیشبرد کارهای مدنی بود، به هر حال من فکر کردم که خب این میتونه استثنا باشه.
خانم عباس قلی‌زاده، آیا اگر شما ایران هم بودین فکر میکردین که این جایزه به شما تعلق بگیره؟
ببینید، زمانی اینها منو کاندید کردن که اتفاقا من تو ایران زندگی میکردم و در واقع اون دوستان من که اتفاقا ایرانی هم نبودن و منو کاندید کرده بودن، به خاطر این بودش که در ایران داشتم فعالیت میکردم. اتفاقا یکی از موضوعاتی که باعث میشه که فکر کنم این جایزه ها خیلی کاربرد نداره برای این نوع جایزه ها، اصولا جایزه هایی که در فضاهای بین الملل داده میشه به فعالان، خیلی ممکنه تاثیر چند جانبه داشته باشه یا تاثیرات منفی یا مثبت. به این دلیل هستش که اتفاقا افرادی که داخل ایرانن دسترسی کمتری به این دارن که صداهاشون رو به بیرون برسونن یا حتی مورد شناسایی سازمان های در واقع بین المللی یا سازمان های خارج از کشور قرار بگیرن. در واقع خودم این ناراحتی وجدان آن رو دارم که فکر میکنم که این نوع تقدیرها یا این نوع جایزه ها یا باید واقعا به فعالان شناخته نشده، گمنام، فعالانی که شبانه روز دارن در داخل زحمت میکشن تعلق بگیره، یا اساسا اگر که فعالان بیرون از کشور میخوان از این فضا استفاده کنن برای اینکه صداشون رو مرئی بکنن، خب از فرصت های دیگری استفاده بکنن برای اینکه حتی اگر این دلگیری پیش بیاد در فعالان گمنامی که 24 ساعته دارن در داخل ایران کار میکنن، خب این برای ماهایی که بیرون هستیم خیلی هم مطلوب و شیرین نیست.
محبوبه عباس قلی‌زاده، روزنامه‌نگار ایرانی، در مصاحبه با رضا جمالی، همکارم در رادیو فردا. اما برویم به فرانسه، جایی که کمپینی برای رهایی سکینه محمدی آشتیانی از زندان به راه افتاده و این کمپین نیز با پیوستن چند تن از رؤسای پیشین و کنونی آن کشور به دادخواهی برای این بانوی ایرانی وزن و تأثیر جدی‌تری یافته است. در همین زمینه نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه روز پنجشنبه سران جمهوری اسلامی را به دست یازیدن به قرون وسطایی ترین مجازات ها متهم کرد. علیرضا طاهری همکارم از رادیو فردا گزارش میدهد.
دو رئیس پیشین جمهوری و کارلا برونی همسر رئیس کنونی جمهوری فرانسه در شمار امضا کنندگان دادخواهی برای سکینه محمدی آشتیانی مادر 43 ساله دو فرزندند. این دادخواهی را یکی از نویسندگان بلند آوازه فرانسه برنار آنری لوی در آشیانه اینترنتیش عرضه کرده است. نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه روز گذشته روز چهارشنبه به پشتیبانی از این دادخواهی برخاست، وزن بیشتری به آن بخشید و گفت که فرانسه خود را درباره این مادر و بانوی ایرانی که به اتهام زنا و همدستی در قتل شوهرش به اعدام محکوم شده است مسئول می داند. رئیس جمهوری فرانسه افزود نظام حاکم بر ایران با سرکوبی بر مردم آن کشور مسلط است و در حدی بالا و گسترده به حد اکثر مجازات از جمله قرون وسطایی ترین شکل آن یعنی سنگسار دست می آزد. مجازاتی که این مادر تبریزی را با آن تهدید کردند. ژاک شیراک رئیس پیشین جمهوری فرانسه نیز روز سه‌شنبه گذشته دادخواهی پیشنهادی برنارد لوی برای رهایی سکینه محمدی آشتیانی از زندان را امضا کرد و در این راه با برندگان جوایز نوبل، نویسندگان و هنرمندان بلند آوازی سینما همدوش شد. میلان کوندرا نامدارترین نویسنده چک در دوران معاصر که بیشتر در فرانسه زندگی می کند، باب گلداف ستاره موسیقی پاپ و فعال در زمینه پیکار با فقر، جولیت بینوش ستاره سینما از جمله دیگر کسانی هستند که دادخواهی برای سکینه محمدی آشتیانی را امضا کردند. ولری ژیسکار دستان رئیس اسبق جمهوری فرانسه نیز یکی دیگر از امضا کنندگان همین دادخواهی است. آقای ژیسکار دستان از جمهوری اسلامی خواسته است که از اعدام این بانوی ایرانی سر باز زند و بیگناهی او را بپذیرد.
حمایت‌های جهانی از سکینه محمدی آشتیانی همچنان ادامه دارد. گزارش همکارم علیرضا طاهری را شنیدیم. مقام‌های رسمی شیلی روز پنجشنبه به 33 معدنچی آن کشور که در عمق 700 متری از سطح زمین گرفتار شدند اطلاع داد نجات آنها ممکن است بین 3 تا 4 ماه طول بکشد. نادر وکیلی گزارشی دارد درباره این خبر شگفت‌انگیز.
وزارت بهداشت شیلی در این حال به خبرنگاران گفت جریان ارسال غذا و سایر مایحتاج به 33 تن از معدنچیان شیلی که در حال حاضر 20 روز را در اعماق زمین سپری کرده‌اند به راحتی ادامه دارد. نیروهای امداد با ارسال یک میکروفون در روز یکشنبه این هفته به معدنی که در اثر فروپاشی بخشی از آن کانال‌های خروجی آن را کاملا مسدود کرده است پی بردند که هر 33 معدنچی گرفتار زنده و سالمند. عملیات طولانی نجات این افراد که میتواند ماه‌ها به طول بکشد برای نخستین بار روز پنجشنبه با معدنچیان در میان گذاشته شد. کارشناسان امور امدادرسانی میگویند آگاهی این افراد از طولانی بودن عملیات نجات میتواند تأثیرات منفی روحی و روانی بر معدنچیان داشته باشد. مقام‌های رسمی بر اساس درخواست معدنچیان علاوه بر ارسال مواد غذایی و دارو، تعدادی کارت بازی، چند مجسمه مسیح و یک صلیب را به اعماق زمین فرستادند تا آنها محل مشخصی را تبدیل به عبادتگاه کنند. معدنچیان همچنین درخواست یک پرچم شیلی کردند. در همین حال مقام‌های رسمی شیلی از سازمان فضانوردی آمریکا ناسا خواستند تا یک تیم متخصص در امور تغذیه و روانشناسی را به شیلی برای امداد معدنچیان اعزام کند. وزیر بهداشت شیلی گفت ما میبایست حقیقت را به معدنچیان میگفتیم و از همین رو به آنها اطلاع دادیم که نجات آنها دست کم پیش از روز استقلال شیلی یعنی تا 3 هفته دیگر تحقق نخواهد یافت. وزیر بهداشت شیلی خاطرنشان کرد گرچه واکنش مدنچیان به این موضوع همراه با آرامش بود، اما بدون تردید دوره‌ای از افسردگی، استرس و ناراحتی در انتظار آنها خواهد بود. ظرف 20 روز گذشته مدنچیان هر کدام نزدیک به 8 کیلو وزن از دست دادند و کارشناسان میگویند مدنچیان فربه نیز به علت از دست دادن وزن قادر خواهند بود تا از لوله نجاتی که نهایتاً به قعر زمین فرستاده خواهد شد به راحتی خارج شوند. همچنین برای سلامتی مدنچیان گرفتار برنامه ورزشی ویژه‌ای در نظر گرفته شده تا آنها قوی و سرحال مانده، زیرا در موعد مقرر آنها باید بتوانند خود را از لوله نجات بالا بکشند. تونل اصلی و خروجی این معدن مس و طلا که در 725 کیلومتری سانتیاگو قرار دارد به هنگامی مسدود شد که تخت سنگ عظیم از بالای سر مدنچیان به پایین افتاد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
چند ثانیه ای از ساعت 12:30 گذشته در نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا تازه ترین خبرها را از مینا بهار مس میشنوید.
با سلام. شورای امنیت سازمان ملل تجاوز جمعی به زنان توسط شورشیان هوتو در جمهوری دموکراتیک کنگو را محکوم کرد. بانگیمان دبیرکل سازمان ملل شورشیان هوتو را متهم کرد که از تجاوز جنسی به عنوان حربه جنگی استفاده می کنند. دبیرکل سازمان ملل از گزارش های مربوط به تجاوز این شورشیان به 170 زن ابراز انزجار کرد. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا گفته است که واشنگتن با همکاری مقام‌های محلی و سازمان ملل مجرمان را به سزای اعمالشان خواهند رساند. وزارت خارجه آمریکا هشدار داد که امدادگران خارجی که برای کمک به سیل‌زدگان پاکستان رفتند ممکن است هدف آسانی برای گروه‌های افراطی چون طالبان باشند. فیلیپ کرولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که اطلاعاتی درباره تهدید واقعی که از جانب گروه‌های افراطی متوجه امدادگران خارجی است دریافت کردند. آقای کرولی افزود که به دولت پاکستان برای پیشگیری از چنین حملاتی از نزدیک همکاری می‌کنند و این گونه تهدیدها برای عملیات کمک رسانی آمریکا تأثیری نخواهد داشت. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید به روسیه پیشنهاد ایجاد کنسرسیومی برای تولید و تامین سوخت نیروگاه بوشهر دادند. خبرگزاری دولت ایرنا از قول آقای صالحی گفت ایران قصد ندارد سوخت تمام نیروگاه‌هایش را که در آینده خواهند ساخت در داخل تولید کند و مایل است بخشی از کارها در روسیه و بخشی در ایران انجام شود. بر اساس قرارداد سوخت نیروگاه اتمی بوشهر، روسیه سوخت اتمی نیروگاه را تامین می‌کند و پسمانده‌های آن نیز باید به روسیه بازگردانده شود. پیشنهاد مشارکت روسیه و کشورهای دیگر در کنسرسیومی برای تولید سوخت در داخل ایران قبلا هم از جانب جمهوری اسلامی مطرح شده بود. هزاران تن از کارکنان دولت در آفریقای جنوبی روز پنجشنبه به اعتصاب عمومی خود برای افزایش دستمزدها ادامه دادند. دولت پیشنهاد 7% افزایش حقوق کارکنان را داده است، اما اعتصاب کنندگان خواستار 8.6% افزایش حقوق هستند. اعتصاب‌های جاری در بخش‌های مختلف دولتی از 2 هفته پیش آغاز شده است. اعتصاب‌های مشابهی در سال 2007 میلادی 1 ماه ادامه داشت. خبرگزاری یانهاپ کره جنوبی گزارش داد که کیم جونگ این رهبر کره شمالی در حال دیدار از چین است. به گزارش یانهاپ، کیم جونگ اون فرزند رهبر کره شمالی پدر خود را در سفر به چین همراهی می‌کند. این گزارش را مقام‌های رسمی چین و کره شمالی تاکنون تایید یا تکذیب نکردند. با این همه خبرگزاری آسوشیتد پرس از قول دو آموزگار در مدرسه در شهر جلنین نوشته که رهبر کره شمالی از آن مدرسه بازدید کرده است. و مقام‌های پاکستان به حدود 500,000 نفر از مردم این کشور دستور دادند تا خانه و کاشانه خود را تخلیه کنند. این دستور پس از آن صادر شد که بارش باران‌های سیل‌آسا در ایالت سند در جنوب پاکستان باعث آب گرفتگی ده‌ها روستا در این منطقه شده است. تاکنون بارش باران‌های شدید و جریان سیل در پاکستان زندگی بیش از 17 میلیون نفر را تحت تأثیر قرار داده است.
مینا بهارمس، آخرین خبرها رو شنیدیم و نوبت رسید به بازپخش برنامه نگاه تازه، برنامه‌ای که توسط محمد زرقامی و محمد رضا کاظمی تهیه شده.
نگاه تازه.
تشریف
بیارید آقای زرقامی.
آدم دیگه
چرا داد میزنی؟ بیا دیگه، بیا من اصلا کلافه میکنی ما. خود در رو شکون دیگه، بیا لطفا.
نشکست بابا، نشکست.
از دست تو من کجا برم؟ من رو این کره
قرار کن یه جایی توی یکی از این کره مرا ببین. آوا آوا هست.
چیزی.
اتفاقا دنبالشم. سلام علیکم شنوندگان عزیز، بنده از دست این آقای زرقامی میخوام فرار کنم از این کره.
بنده اگر بتونم میرم یه شغلی انتخاب میکنم که دیگه تو این برنامه حضور نداشته باشم.
بله اینم فکر بدی نیست، ولی حالا با توجه به اینکه این مسئله خیلی جدی تر از این حرفاست و من هرچی میگم واقعا بهش اعتقاد دارم و دنبال اینم که یک کره دیگه پیدا کنم از دست تو فرار کنم. آره گفتم که برنامه این هفته رو اختصاص بدیم به یافتن کرات دیگه، یک کم به فضا اختصاص بدیم، بریم سراغ فضانوردها و کارشناسای فضایی. نظر چیه؟
من اتفاقا موافقم، ولی اگه میخوای یه راهی برای فرار کردن از دست من پیدا کنی
آره.
خیال جمعش تو کره دیگه هم بریم، من دست از کلت بر نمیدارم.
تا این فیزیکدان بریتانیایی استفن هاکینگ همین چند روز پیش حتما شنیدی دیگه، گفت که آدم‌ها باید تا 200 سال دیگه از این کره برن بیرون اگه میخوان. آره اگه میخوان
پس ببین یه کاری بکن اگه میشه،
مگر از اینجا نسلشون
فرمان بکن خودت نشه
جمله تام نشه نسلشون منقرض میشه اینا.
نظرم اینه که اگه میخوای بریم یه فضانوردی بکنیم.
آره حالا که فعلا که خبری نیست، ولی گفتم که یه مهمون بیاریم یه فضانورد. خب اولی مهمون برنامه‌مونه آقای پروفسور اولریش والتر، فیزیکدان هست، فضانورد هم هست، آلمانیه، استاد دانشگاه مونیخ. بریم باهاش صحبت کنیم. ایشون رفته 10 روز فضا. آره بریم پیش آقای اولریش، اولریش والتر، آقای پروفسور انجینیر اسمش نگو.
نه با من همینطوری گفتم باهاش احساس رفاقت بکنیم که اگه خواستیم بریم این خودش ما رو یه
10 روز توی فضا بوده. سال 1372 خورشیدی یا 93 میلادی رفته فضا. ببینیم از تجربیاتش بگیم ببینیم صرف می‌کنه بریم یا نه.
پروفسور والتر شما به فضا سفر کردین، اولین چیزی که به ذهن من میرسه فکر نمی‌کنم پرواز به فضا کار آسونی باشه، به ویژه با اون لباسایی که آدم تنش میکنه.
بله مرحله پرواز خیلی نامطلوب و دشواره، یه مقدار فشار به بدن آدم وارد میشه و از طرف دیگه لباس فضا تن آدمه که هوا از این لباس عبور نمیکنه و به همین دلیل آدم به شدت عرق میکنه، از طرف دیگه آدم نمیتونه تکون بخوره. همه اینها باعث میشه که صعود به فضا سخت بشه، ولی وقتی وارد فضا شدین دیگه میتونین لباس مخصوص رو در بیارین و لباس معمولی بپوشین.
آیا برای فضانورد شدن آدم خیلی از نظر بدنی آماده باید باشه؟ تمرینای سخت بدنی انجام باید بده؟
نه
این یک پیشفرضیه که درست نیست، چون شما در فضای بیوزنی یعنی توی فضا وزنی رو حس نمی کنین و بدنتون شناوره، به همین دلیل اصلا نیازی به عضلات قوی ندارین. تنها مرحله پرواز به فضا سخته که اون هم 7-8 دقیقه بیشتر طول نمی کشه.
جدی میگه این فقط 7-8 دقیقه طول میکشه تا آدم برسه به فضا؟
بله
دقیقا. آقای والتر آیا ترس هم داره؟ یعنی ممکنه آدم دیگه بر نگرده؟
نه
راستش زیاد نباید نگران بود، چون خطرناکترین بخش کار همون پرواز به فضاست، برگشتش زیاد خطرناک نیست. برای همین هم همه فضانوردان اون بالایی که میرسن خوشحالن و راحت میتونن کاراشون انجام بدن.
از اونجایی که محمد رضا مقداری شکموه فضانوردا تو فضا چی میخورن و چی مینوشن؟
اونجا
هم آدم همین مثل روی زمین غذا میخوره، غذاها از قبل آماده شده هستن، توی فر گرمشون میکنیم و با قاشق و چنگال میخوریم، ولی نوشیدن یه خورده سختره، چون نمیشه نوشیدنی رو ریخت توی لیوان و اون رو خورد. برای همین نوشیدنی ها توی کیسه های آلومینیومی هستن و انتهای کیسه یه نی هست که اون رو میذاریم توی دهن و مایع رو با فشار روی کیسه به داخل دهن منتقل میکنیم. ولی اصلا آدم میتونه چیزی رو قورت بده با توجه به اینکه جاذبه وجود نداره؟
بله قورت دادن مثل روی زمین مشکلی نداره، چون مجاری غذایی بدن اونجا هم مثل روی زمین حرکت داره.
شنیدم که تو فضا هیچ بویی رو آدم احساس نمیکنه، این درسته؟
نه این به این شکل درست نیست، آدم میتونه راحت بو رو حس کنه، ولی توی فضای بیوزنی دیگه هوای گرم نمیتونه ذرات بودار رو به این طرف و اون طرف منتقل کنه و در نتیجه آدم بوی کمتری حس میکنه. دلیلش فیزیکیه نه فیزیولوژیکی.
به همین دلیل هنگام غذا خوردن هم آدم کمتر بوی غذا رو حس میکنه.
آدم مزه غذا رو حس میکنه، اما چون دیگه هوای گرم بوی غذا رو به دماغ منتقل نمیکنه، آدم دوست داره بیشتر به غذا ادویه بزنه.
مسائل بهداشتی چجوریه؟ مثلا دستشویی، حموم؟
بله، یه خورده با روی زمین تفاوت داره. توالت اونجا برعکس توالت روی زمین آب نداره، برای اینکه اگر آبی پاشیده بشه قطره‌های آب توی هوا سر جاشون میمونن. برای همین یک توالتی وجود داره که با باد کار میکنه. این توالت رو هم آمریکایی‌ها و هم روس‌ها درست کردن و یکی از این توالت‌ها در ایستگاه بین‌المللی فضایی هست. این توالت با مکش ادرار و مدفوع رو توی خودش جمع میکنه و به یک مخزنی منتقل میکنه. وقتی مخزن پر شد یه مخزن جدید میذارن و بعدن اون مخزن پر شده همراه با زباله های دیگه توی فضا ذوب میشه و نابود میشه، از بین میره.
کلا دفع زباله توی فضا کار راحتیه، درسته؟
بله، دقیقاً هر 3 ماه یک بار یک سفینه تدارکاتی میاد که غذا، نوشیدنی و سوخت و چیزهای دیگه رو که لازمه با خودش میاره و زباله ها به این سفینه تدارکاتی منتقل میشن و این سفینه توی فضا رها میشه تا توی جو ذوب بشه.
اون وقت این دفع زباله برای سیاره مثلا کره زمین خطری ایجاد نمیکنه؟
نه به هیچ وجه، چون کل سفینه تدارکاتی ذوب میشه.
شما وقتی به فضا میرفتین آقای والتر، چیا با خودتون بردین؟ یه فضانورد اجازه داره چیا با خودش ببره اصلا؟
بستگی داره با آمریکایی‌ها به فضا برین یا با روس‌ها. با آمریکایی‌ها اگه برین محدودیت زیاده و خیلی چیزای کمی آدم میتونه با خودش ببره، مثلا ساعت مچی یا یک دونه عینک، ولی بیشتر چیزها رو خود ناسا به آدم میده، از لباس زیر گرفته تا لباس معمولی. روس‌ها یه خود سختگیریشون کمتره، حتی در مورد نوشیدنی.
آقای والتر، زمینم از اون بالا دیدین؟ دیدنی باید باشه نه؟
بله، منظری زمین از اون بالا خیلی زیباست و هر کس به فضا میره و زمین رو از بالا نگاه میکنه واقعا لذت میبره. آدم برای اولین بار از کره زمین تا این حد فاصله میگیره و به همه چیز از یک زاویه متفاوتی نگاه میکنه.
آیا تمام لحظه‌ها و صحنه‌ها رو میشه دنبال کرد؟
فضانورده اون بالا باید معمولا کار کنن و برای همین معمولا کمتر از پنجره وقت میشه به بیرون نگاه کنه. ولی وقتی مثلا داریم غذا میخوریم، وقت داریم و میتونیم بیرون رو نگاه کنیم و از منظره زمین لذت ببریم.
یه فضانورد وقتی میره تو فضا، تو مدتی که اونجاست چه کارایی انجام میده؟
کار میکنه. همه فضانوردا وظیفه دارن که کار کنن. کارها متفاوته. بعضی ها روی موضوعای زیست شناسی کار میکنن و مثلا میخوان بفهمن که گیاهان توی محیط بیوزنی چطوری رشد میکنن و عملکردشون چجوریه، یا روی مایعات پژوهش انجام میشه چون مایعات توی فضای بیوزنی، توی محیط بیوزنی نوع دیگه ای رفتار میکنن و خیلی چیزای دیگه.
یه پرسشی که برای خیلی ها مطرحه، مسئله وجود حیات، موجودات زنده توی کره ها و سیارات دیگه هست. نظر شما چیه؟ فکر میکنین موجود زندهی توی کره های دیگه وجود داره؟
پرسش دشواریه، چون میدونیم که جهان خیلی پهناوره، ولی من فکر میکنم که توی این جهان به این بزرگی حتما یک جایی حیات وجود داره، ولی فاصله ها خیلی زیادن و به همین دلیل احتمالاً هیچگاه ما نمیتونیم بفهمیم که جای دیگه هم موجودات هوشمندی مثل انسان وجود داره یا نه. اگه فقط کهکشان راه شیری رو در نظر بگیریم که کره زمین هم در همین کهکشانه، احتمالش کمه که در این کهکشان موجودات هوشمند وجود داشته باشن. ولی در این حال فکر میکنم که احتمالاً انواعی از موجودات غیر پیشرفته مثل گیاهان یا باکتری ها در همین کهکشان هم وجود دارن.
استیفن هاکینگ، فیزیکدان برجسته بریتانیایی، میگه احتمالاً آدم فضایی وجود داره، ولی آدما نباید تلاش کنن باهاشون ارتباط برقرار کنن که خطرناکه. اما چند روز پیش هم یه تز دیگر رو مطرح کرده و گفته انسان ها اگه میخوان نسلشون منقرض نشه، باید تا 200 سال دیگه کره زمین رو ترک کنن. نظر شما در این باره چیه؟
منم معتقدم که بشر باید یه زمانی زمین رو ترک کنه به دلایل مختلف. مثلا 50 تا 80 هزار سال دیگه دوباره یک دوره یخبندان رو زمین اتفاق میفته و همه کره زمین رو یخ میپوشونه. خب اون وقت ما نمیتونیم اینجا دیگه زندگی بکنیم. یا یک زمانی خورشید اینقدر داغ میشه که دمای کره زمین به بیش از 100 درجه میرسه و دیگه جای زندگی نخواهد بود. پس بشر برای ادامه بقا مجبور به ترک زمینه. ولی فکر نمی کنم که لازم باشه تا 100 سال دیگه زمین رو ترک کنیم، بلکه به نظرم حداقل 10 هزار سال دیگه این اتفاق میفته و تا اون وقت هنوز فرصت زیاد داریم.
und da haben wir noch eine Menge Zeit.
Was da um Wacht? خیالمون جمعه. یه جای درست حسابی برای خودمون پیدا می‌کنیم دیگه.
Ja, 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 ja. Wir werden Teleskope bauen.
بله بله ما میتونیم تلسکوپ هایی رو توی فضا بسازیم. نحوه ساختش رو الان بلدیم. فقط خیلی گرون از آب در میاد. به وسیله این تلسکوپ ها میشه سیاره های مشابه زمین رو توی فضا پیدا کرد. وقتی هم که چنین سیاره ای رو پیدا کردیم فقط کافیه که به اونجا پرواز
کنیم.
پروفسور اولریش والتر.
اولریش والتر.
بله. استاد دانشگاه مونیخ، فضانورد آلمانی و مهمون اول برنامه ما. آره نظرات مختلفی در مورد این که حیات وجود داره. من این گفتن این که من میخوام از دست تو فرار کنم از این کره برم یه جای دیگه. آه. گفتنش راحته ولی من باید اول یه جایی
باید شرایط رو مهیا کنیم دقیقا. مناسب سازی کنیم مثل بعضیا که میگن از این واژه‌های ساخته دیگه.
آره شرایط یه جای مناسب باید پیدا کنیم ببینیم میشه زندگی کرد نمیشه که همه جا کپسول اکسیژن برد و
کپسول اکسیژن رو دوشت ای میریم و آخرستان هم گوز در میاری
از دست تو من گوز در آوردم پیشا پیش خیلی خوب آقای دکتر علی نیری استادیار فیزیک نظری در دانشگاه کالیفرنیا
مهمون بعدیمونن ایشون پژوهشگرم هستن در مسائل فضایی در زمینه مسائل فضایی کار کردن که الان میخوایم بریم سراغشون
اگه آره یکم بیشتر در مورد بله آقا زغامی
امکان داره سفینه بیاد پشت در رادیو منتظر باشه
منتظر باشه آره. بریم ببینیم نظر آقای نیری چیه در مورد تز آقای هاکینگ و آیا جایی پیدا میشه ما فرار کنیم از دستتون
آقای نیری اگر ما بخوایم از این کره در بریم حالا فرقی هم نمی‌کنه منم در میرم در بریم جایی شما سراغ داریم به ما معرفی کنیم
واهمه‌ای که استیون هاکینگ از این مسئله داره این است که با توجه به نرخ استفاده بشر از منابع طبیعی این منابع روزی تمام خواهند شد و شاید اون زمان جنگ‌های بسیار خونینی بین تمدن‌های مختلف و فرهنگ‌های مختلف برای دست یافتن به منابع جدید در بگیره تا اونجا که ما می‌دانیم سیاراتی رو که بشه به مستعمره انسان بشه خیلی زیاد نیست ما سیارات رو در منظومه شمسی اگر به دو بخش تقسیم کنیم سیارات درونی و بیرونی که داریم سیارات بیرونی سیاراتی هستند که فرای سیاره بهرام یا مریخ قرار دارن و این سیارات همه به شکل گازی هستند بنابراین اصلا نمیشه تاسیساتی بر روی اونها قرار داد که احیانا بشه از منابعشون استفاده کرد بنابراین میماند سیارات درونی که شامل تیر و ناهید و زمین و بهرام یا مریخ باشه البته کره ماه رو هم میشه به اونها اضافه کرد که تنها قمر زمین ما هست ولی اون چیزی که هاکینگ مد نظرش هست سفرهای فرا منظومه شمسی و برای آنچه که تا به حال انسان تونسته مورد کاوش قرار بده و شاید یک ایده این باشه که با یک تکنولوژی بتونیم محلهایی که احتمالاً میتونه دنیای ما رو به یک دنیای دیگری در نقطه دیگری وصل کنه و به یک نقطه دوردستی از کهکشان بریم وصل کنیم که بیشتر در حد یک تئوریست و شاید به نظر خیلی خیال انگیز برسه تا یک چیزی که بشه بهش باور علمی داشت ولی در بر اساس تئوری اگر شما نظریه نسبیت عام اینشتین که در مورد گرانش یا ثقل هست با نظریه کوانتومی مخلوط بکنید کاری که خود استیون هاکینگ برای اولین بار در جوانیش انجام داد یکی از نتایج عجیب غریبی که به دست میاد این هست که ممکن است بشه از درون یک سیاهچاله عبور کرد و از یک نقطه عالم به یک نقطه عالم در مدت زمان بسیار کوتاهی رفت چون پیش از اون باید اصلا بشه سیاهچاله‌هایی رو پیدا کرد در اطرافمون که تا به حال چنین اتفاقی نیفتاد
آقای نیری قبل از اینکه بیشتر توضیح بدین اول ممکن بگین سیاهچال اصلا چی هست برای ما که از فیزیک زیاد سر در نمیاریم
احتمالاً یکی از آخرین مراحل تحول یک ستاره به صورت یک سیاهچال خواهد بود و اون بر اساس جرم اولیه ستاره هست پیش از آنکه در خودش فرو بریزه یا به اصطلاح فیزیکدانان دچار رنبش گرانشی بشه gravitational collapse بعد اگر جرم این ستاره ها بیش از 7 برابر جرم خورشید باشه اون موقع احتمالاً مرحله پایانی مرگ یک ستاره به شکل یک سیاه‌چال خواهد بود. یکی از کارهایی که این سیاه‌چاله‌ها می‌کنن بر اساس نظریه نسبیت عام اینشتین این هست که دو نقطه دوردست در فضا رو می‌تونن اینها به هم دیگه وصل کنن و اصطلاحاً به اون دیگه از این به بعد به جای اینکه سیاه‌چال بگوین کرم‌چال می‌گوین. درست مثل کرم سیبی که یک طرف سیب رو سوراخ می‌کنه به خوردن و از سوی دیگری در میاد. بنابراین شما می‌تونید اگر که یک موجودی روی سطح سیب قرار می‌گرفت تا پیش از اون امکان این که بتونه از یک سو به یک سوی دیگه بره احتیاج این بود که کل سیب رو دور بزنه بره، ولی شما حالا با یک مسیر کوتاه‌تری از درون اون حفره یا چاله‌ای که کرم در درون سیب ایجاد کرده می‌تونید در کوتاه‌ترین مسافت این مسیر طولانی رو که قبلا لازم بود طی بکنید. بنابراین در اول از همه ما باید بتونیم یک سری سیاه‌چال‌های رو پیدا کنیم، بعد بتونیم ربات‌هایی رو درست کنیم که این ربات‌ها قادر باشن به یک نوعی به ما داده ها و سیگنال ها رو از سمت مقابل به ما برسونن که برای حالا اون هم یک بحث خیلی سخت و جداگانه ای داره. ولی فرض کنیم اگه همه اینها امکان پذیر باشه، اون وقت باید تازه ببینیم که اینها اگر از نقطه دیگری در کهکشان بیرون آمدن آیا در جایی خواهند آمد که اونجا فرض کنید منظومه هایی وجود داره مثل منظومه خورشیدی ما در اینجا، و در تازه بالای از همه مهمتر اینکه آیا این منظومه ها تونستن سیارات قابل زیست مثل کره زمین رو در دور خودشون داشته باشن یا نه. و میبینید که اما و اگرها بسیار بسیار زیاده. من به خوشبینی آقای هاکینگ نیستم و فکر نمی کنم که حتی پس از 200 سال هم ما در شرایطی باشیم که بتونیم فرض سفرهای فراکهکشانی از طریق سیاه‌چال‌ها رو انجام بدیم.
پس ما یه جای نیاز داریم مثل منظومه شمسی یه سیاره‌ای مثل زمین داشته باشه که توش آب و اکسیژن هست، یه خورشید داشته باشه تا این شرایط زندگی ایجاد بشه.
همینطوره. دقیقاً مسئله بعد مسافت، یعنی کهکشان ما یک چیزی حدود 100 هزار سال نوری قطرش هستش، یعنی اندازه خطیش هست.
اگه با سرعت نور بریم 100 هزار سال پس تو راهیم.
دقیقاً 100 هزار سال تو راهیم و خب می‌دونیم که عملاً این درد دوای ما نخواهد بود.
مگه اینکه میونبر بزنیم و از همون سیاه‌چال‌ها استفاده کنیم.
دقیقاً شما حالا نکته رو گرفت و برای این ما باید اول تشخیص بدیم چه سیاه‌چاله‌ای در نزدیکی‌های ما وجود داره و بعد اون وقت بتونیم که این ربات‌ها رو بفرستیم.
همونطوری که پیشترم اشاره کردیم آقای هاکینگ اشاره می‌کنه به اینکه منابع طبیعی روی زمین به پایان خواهد رسید. آیا
برای همین مثلا ما باید بریم؟
آره دیگه. علی امکانش هست که این منابع رو از مثلا بشر بتونه از کرات دیگه تامین بکنه برای زمین؟
دقیقاً من اعتقادم اینه که احتمالاً چنین مسئله‌ای رو خواهد داد. یعنی همونطوری که کریستوف کولوم و اروپایی‌ها برای دست یافتن به منابع جدید تصمیم گرفتن که به کشورهای دوردست برن، من فکر می‌کنم پروژه استثمار کردن منظومه شمسی در آینده نه چندان دور پروژه اکثر دولت‌های صاحب تکنولوژی فضایی خواهد بود. ما می‌دونیم چه در ماه و چه در مریخ فلزات بسیار زیادی هست که می‌تونه مورد استفاده قرار بگیره.
چند تا نمونه از این فلزات رو میشه بگین؟
ببینید فرض کنید مثلا در مریخ مس بسیار زیاده، علت این قرمز رنگ بودنش هم به همون دلیله. در خود کره ما هم همینطور فلزاتی سنگین دیگه ای وجود داره. حتی خیلی ها بر این باورند که اکسیژن زیادی در درون اون یخهای منجمد شمال در قطبین کره مریخ هست. بشه با مهار کردن اون اکسیژن درون یخها حتی مریخ رو حداقل برای کسانی که قرار هست در اونجا این منابع رو به زمین بیارن شرایط حیات رو به صورت مصنوعی ایجاد بکنن. You would not believe your eyes if 10 million fireflies lit up the world as I fell asleep. 'Cause they fill the open air and leave teardrops everywhere. You'd think me rude, but I would just stand and stare. آقای دکتر علی نیری بود، استادیار فیزیک نظری در کالیفرنیا. چه جای خوبی هم هستن.
بله ایشالله شما هم تشریف ببرید.
قربون شما. ایشالله ما با شما میریم به یه کره دیگه، اونجا برنامه نگاه تازه میذاریم.
خیلی خوب، فکرم دیگه وقتشه که بریم سراغ ایمیل ها و تلفن ها.
وقتشه وقتشه رفتن وقتشه.
آره.
خب اول شروع کنیم از زیبا خانم که
دو بار زنگ زده.
آره گفته برنامه‌مون خیلی قشنگه، توی ماه رمضان برامون دعا کرده.
مرسی واقعا.
یه جو که با مزم تعریف کرده.
دست شما در نکنه، کلی هم خندیدیم. سعید احمدی از قطر گفته مصاحبه بگیریم با هیچ کس یا همون سروش لشکری. به خدا اینقدر ما گشتیم پیداش نمی‌کنیم. حالا سعیمون رو داریم می‌کنیم. یعنی ادامه داره سعی ما.
محمد سلامی از روستایی در سیستان و بلوچستان گفته اون ترانه اس او اس او شهرام شب‌پره از چه آلبومیه؟
آلبوم گرگ و بره.
آره. ترانه قبله از ابی هم از آلبوم ستاره سربیه که
برای اون پخش کرده بود یه تیکشو. آره. که این ترانه همون قبله هستش. یه دختر خانم که اسمش متاسفانه ضبط نشده از تهران زنگ زده گفته به واسطه دختر خالش با رادیو فردا و برنامه ما آشنا شده.
چه خوب، مرسی.
مصاحبه با مارتیکو گفته خیلی خوب بوده و گفته خانم گوگوش چند بار ازدواج کرده. اسمش براش چیه؟ میدونی محمد؟
تا اونجایی که من میدونم اون چیزی که منتشر شده و همه هم میدونن و در جریان هستن، محمود قربانی و مسعود کیمیایی دو تا از معروف‌ترین همسران گوگوش بودن. البته یه دوران با بهروز وسوقی زندگی کرده.
رضا گفته که چطور میتونه بیاد به ما ملحق بشه. خب ما خودمون داریم میریم از این.
آره ما داریم
از کره زمین.
آره دیگه ما خودمون داریم میریم. آره تو داریم میای ملحق بشی. میای بیا سوار سفینه ما شو.
یه شنونده دیگه هم که اسمشو نگفته گفته خیلی دوستمون داره، مقدار قابل توجهی هم بوس ارسال کرده، گفته هر هفته با یه خواننده مصاحبه بگیریم، گفته مهسا و مهلا و امیرعباس هم سلام میرسونن، یه بار دیگه هم با صبا خانم با هم زنگ زدن، مرسی، و گفتن اهل مازندرانن. ببین چقدر تعبیر میگه.
واقعا دستشون درد نکنه. عقیق هم از شیراز تماس گرفته، اول شهریور تولدش بوده، ما هم رضو با تبریک بگیم.
بله، تولد عقیق مبارک رو. با تاخیر خیلی عذر می‌خوام، 100 ساله بشی ان شاء الله.
امیدوارم که چی میشه گفت
100 سال به این سالها.
بله 100 سال به این سال که مال
نوروز
بود. یه چیزی توی مایه‌ها که خوش باشی.
آره دیگه ان شاء الله که به آرزوات برسی و همیشه سالم و سر حال باشی. احمد شنونده نابینامون از شوش دانیال گفته نکنه رفته بودی مسابقه بوکس با من که جوی دستش شکسته. احمد آقا اگه رفته بود بوکس که دماغش اولش شکسته بود.
راست میگی، دستم چرش بشکنه. آره.
خب ایمیل ها، علی از قوچان گفته تمام آهنگای سندی رو براش میل کنیم.
آقا نمیتونیم،
شرمنده، اجازه
نداریم. چرا نمیتونیم؟
آره. زهرا خانم از شهر بنده یزد گفته که به همراه خانوادهش دوست داره رادیو فردا رو و گوش میدن و از برنامه های علمی هم خوشش میاد، که خب اینم از برنامه علمی. گفته با آقای هاکینگ هم مصاحبه گیریم که متأسفانه ایشون فلج کامله و فقط با کامپیوتر حرف میزنه و به ندرت مصاحبه میده.
حجت 25 ساله که مجرده و متولد کبودر آهنگه، ساکن تهرانه.
میگم
چه اطلاعی دقیق. گفته شنونده پروپا قرص رادیو فرداست و این اولین ایمیلشه به ما. دست در نکنه حجت.
محمد از مشهد انتقادی داشته از ترانه‌های برتر رادیو فردا که ما منتقل کردیم.
زهرا خانم که البته یه زهرا خانم دیگه است که ما هفته قبل ایمیلش رو خونده بودیم.
اولین ایمیلش، این دومیشه.
این دومیشه ها. گفته برنامه هفته قبل خوب بود ولی برنامه‌های علمی رو بیشتر دوست داره.
خب برنامه هفته علمی بود دیگه. آرش از بلژیک کلی از من تو تعریف کرده، گفته ما نابغه و شریف هستیم. به به.
دست درد نکنه.
محمد نابغه و شریف. برنامه‌مون هم رو گفته دست جمعی گوش میدن. یه انتقادم کرده گفته اسپلینگ آدرس ایمیلمون رو درست بگیم.
چشم،
دقیق بگیم. چشم، همین کارو میکنیم. و ایمیل هم امضا شده از طرف آرش و داوود و نینو و مایکل و ایزابل و خارجی هم گوش میدن. یه هما و هدیه و محمود و کوروش و خلاصه هرچی اسم فارسی.
بابا این نگاه تازه چه کرده که خارجی هم
گوش میدن.
و اما زهرا و اسما که یه ماه بوده رفتن ایرانگردی، ایرانگردی کردن و کلی هم کیف کردن و خوش به حالشون شده، گفتن یه برنامه در مورد فضا درست کنیم.
بیا. حالا شما نگفتی ما درست کردیم. بهزاد نوشته احسان رفت سربازی، ناراحته که دیگه نمیتونه نگاه تازه گوش بده. خب تو سربازی هم میشه گوش داد.
آره دیگه،
تازه بعضی سربازا میذارن پشت بیسیم بقیه هم گوش بدن. آره دیگه. باور کن دیدم. خب
راستین گفته مصاحبه با مارتیک عالی بود، رادیو فردا هم گفته آذر 81
شروع به کار کرده. والا روی وبسایت رادیو فردا که ما رفتیم مطالعه کردیم، چون ما اول اینجا نبودیم دیگه، نوشته از سال 82 شروع به کار کرده.
خب
محمد از نتنز یه برنامه رو خواسته که براش بفرستیم. امین از شمال
مصاحبه با مارتیک رو گفته نمیتونه دانلود کنه.
مشکلش رو گفتیم، شرمنده‌ایم واقعا، دارن روش کار میکنن بچه‌ها، وبسایت تا مشکل برطرف بشه.
ما مرز سوتی دادی سر این یکی ایمیل ها.
رضوان؟
آره.
چون خانم هست؟
آره.
آره من فکرم پسره. خب آخه پسرها شیطونن، مثلا میگن بگو من پسرم یا دخترم، گفتم شاید پسره دیگه. عذر میخوام رضوان خانم. رضوان گفته من خانومم، بعدم گفته بی معرفتیم که همه ایمیلاشو نمیخونیم، کامل نمیخونیم ایمیلشو. عذر میخوام واقعا وقت نداریم. و آخرین ایمیل هم
مهسا خانم، که مهسا خانم جدیدن تیکه بارون مارو.
آره دیگه، از نمکتون و فلفلدون گرفته تا
مهسا خانم گفته که ما که با سپیده مصاحبه نمیگیریم، با یه بازیگر و خواننده مشهور مکزیکی میخوایم مصاحبه بگیریم.
آره دیگه نمیگیریم پس.
خب یه نظرم پرسی درباره یکی از شبکه‌ها،
فارسی وان، نظر چی؟ نظری داری تو؟
من راست چون نگاه نمی‌کنم نظری ندارم.
منم نگاه نمی‌کنم. به ما ایمیل بزنید به jawanan@radiofarda.com، اسپلینگش رو یادمون نره.
آره بگو.
جی با جی می‌نویسن، JAVANAN، jawanan@radiofarda.com.
و 2042-02-21-12-41-14 رو هم فراموش نکنید. The planet Earth turns
slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep. 'Cause everything is never as it seems. 'Cause I get 1,000 hugs from 10,000 lightning bugs as they try to teach me how to dance. A foxtrot above my head, a sock hop beneath my bed, a disco ball is just hanging by a thread. I'd like to make myself believe this planet Earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake.
برنامه نگاه تازه به پایان رسید و نقطه پایانی مجله نیمه شب رادیو فردا، مجله‌ای که هر شب از ساعت 12 آغاز می شود تا ساعت 1 بامداد، و از این فرصت استفاده می کنم یادآوری می کنم که اگر خیلی از این برنامه خوشتان آمد و خواستید آن را دوباره گوش کنید، توانید بروید به وبسایت رادیو فردا با آدرس www.radiofarda.com. آنجا می توانید باقی برنامه های هفتگی رادیو فردا را هم بشنوید و همچنین گزارش های شنیدنی این رادیو به همراه خبرهای تازه. و شماره پیامگیر رادیو فردا هم از این فرصت استفاده کنم و یک بار دیگه اعلام کنم، 2042-02-21-12-41-13 جاییه که میتونید زنگ بزنید و نظرات خودتان رو در ارتباط با مسائل مختلف روز بیان کنید. این نظرات از رادیو فردا پخش میشوند. تا چند ثانیه دیگر خلاصه ای از مهمترین خبرهای رادیو فردا را از همکارم مینا بهارمست خواهیم شنید.